های دکتر اگر اجازه بدید عناوین مهمترین خبرهای اجتماعی رو برای شما بخونم.
خواهش میکنم.
به دنبال بازداشت ملوانان انگلیسی در ایران تمام تورهای مسافرتی به ایران تا سال 2009 لغو شد. این یکی دیگر از تبعاتی است که دستگیری ملوانان انگلیسی برای ما به جا گذاشت که این بار ضرر آن متوجه صنعت توریسم ما شد که میتواند نتمات جدی و سنگینی را به این صنعت وارد سازد. ابراهیم فرجپور رئیس هیئت مدیره جامعه تخصصی تورگردانان در مصاحبه با رادیو آزادگان گفت ورود توریست به ایران پس از مسئله هسته‌ای به رویای تسلیم‌یافتنی تبدیل شده بود و آن تا جایی پیش رفت که راه‌های سفر به ایران ناامن شد تا اینکه با بازداشت ملوانان انگلیسی به طور کامل راه‌ها بسته شد و همه سفرهای اروپایی به ایران لغو شد. این مسئله تا جایی میتواند مهم و حساس باشد که صنعت توریسم ایران را با شکست جدی و غیرقابل جبرانی روبرو سازد. محمد حسن کرمانی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفتر خدمات مسافری و جهانگردی ایران مناقشات سیاسی میان انگلیس و ایران را مهمترین عامل نصب سریع سفرهای گردشگری خارجی به کشور دانست و گفت وقتی امروز این تصمیم گرفته شد به هیچ عنوان نمیتوان پیش بینی کرد که تا پایان سال جاری چه اتفاقی برای صنعت توریسم کشور رو خواهد داد. اما چیزی که مشخص است این است که خسارت غیرقابل جبرانی به برنامه ریزان تورهای مسافرتی خواهد خورد و تمامی تلاش ها برای جلب مسافر به ایران هزینه و تبلیغ ساده و مناسب در مورد ایران تلف شد و باید به این موضوع مهم توجه داشت که این تصمیم چند روزه و چند ماهی نیست بلکه تا پایان سال 2009 کلیه سفرها لغو شده و آینده سفر صنعت توریست در حال حاضر نامشخص و بسیار نگران کننده است. و خبر جالب دیگری که داریم این هستش که خبر لغو تورهای ورودی به ایران تا سال 2009 توسط معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری لغو شده. معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خبر لغو تورهای ورودی به ایران را تکذیب کرد. به گزارش خبرنگار ما دیروز دو خبرگزاری اعلام کردند در واکنش به بازداشت ملوانان انگلیسی در ایران تمام تورهای مسافرتی به ایران تا سال 2009 لغو شدند. دکتر محمد شریف ملک‌زاده در این باره گفت بدیهی است که التهابات سیاسی منطقه حضور آمریکا در عراق و تهدیدات دائم این کشور علیه ایران بر جریان تورهای ورودی به کشور تاثیر گذارد، اما این شرایط جدید نبوده و به رغم تداوم آن هرگز شاهد توقف تورهای ورودی آن نبودیم. وی افزود در سال جاری نه تنها ورود جهانگردان به کشور متوقف نخواهد شد بلکه قصد داریم در قالب یک برنامه ضربتی و فراگیر ورود توریست در حوزه‌های خاص را که تا کنون راکت بوده فعال کنیم و با شروع مطالعات مرتبط به زودی در همین باره ستادی با اختیارات و امکانات لازم در سازمان آغاز به کار خواهد کرد. ملک‌زاده همچنین اشاره کرد که طی سال جاری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تمرکز ویژه‌ای بر تقویت بخش تورگردانی خواهد داشت و آن دست از دفاتر خدمات مسافرتی که در فعالسازی مسیرهای و مقاصد گردشگری جدید و نیز برای برگزاری تورهایی برای مخاطبان خاص این صنعت فعالیت کنند از تفصیلات متناسب برخوردار خواهد شد. خبر جالبی دارم در مورد کشف یک محوطه باستانی بسیار ارزشمند در ایران. چندی پیش بررسی و شناسایی محوطه باستانی پشت سد سلمان فارسی منجر به کشف شهری از دوره فراهخامنشی و ساسانی به وسعت 350 هکتار شد که در آبگیری این سد این محوطه به زیر آب خواهد رفت. به گزارش میراث خبری، جعفری سرنوست هیئت باستانشناسی پشت سد سلمان فارسی در این باره گفت نهبت شناسایی شده بسیار مهم است و بررسی ها نشان داده که با شهری از دوره ساسانی مواجه هستیم. وی وسعت این نهبته را 350 هکتار عنوان کرد و گفت در دمان زمین های اولیه مشخص شد این شهر از دوره هخامنشی نیز مورد سکونت بوده و در دوره ساسانی گسترش داشته. در حالی که کمتر از سه روز کاوش‌های باستانشناسی در این نهبته بسیار آغاز شده، اما باستانشناسان دریافتند تمام عناصر شهری از قلعه تا آتشکده، خانه‌های مسکونی و بازار در این نهبته باستانی وجود دارد. این نهبته تاکنون ناشناخته بوده و از آنجا که در مرکز استان فارس واقع شده، از اهمیت بسیاری برخوردار است. وزارت نیرو و سازمان آب منطقه یا استان فارس بدون کسب اجازه از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در حالی که نسبت به وجود آثار تاریخی در پشت سد سلمان فارسی اختیار داده شده از 15 اسفند سال گذشته اقدام به آبگیری این سد کردند. باستانشناسان همزمان به آبگیری سد سلمان فارسی در محل نهبته ساسانی مستقر شدند و به بررسی و شناسایی این نهبته ساسانی پرداختند. خدمت رو ارز کنم که خبر بعدی ما در مورد سد سیوان هست که این روزها به جنجالی عظیم تبدیل شده. سه روز پس از این که نماینده منفش در مجلس شورای اسلامی آبگیری سد سیوان رو بدون اشکال اعلام کرد و خبر از آبگیری در آینده نزدیک داد، رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز آبگیری سد را مجاز دانست. البته این در حالی است که وکیل پیگیری کننده پرونده سد سیوان با اعلام این خبر از طرح شکایت علیه مسئولان مربوط خبر داده. علی اکبر قبادی نماینده مرفتش در گفتگوی کوتاه آنچرا که روز دوشنبه اسفندیار رحیم مشایی به خبرگزاری ایلنا گفته به خبرنگار مهر اعلام کرده تا پرونده سد سیوان برای همیشه بسته. مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی همچنین از دیدار خود با وزیر نیرو خبر داد و گفت در صحبتی که با وزیر نیرو داشتیم اون به من گفت آبگیری سد سیوان هنوز آغاز نشده و هر وقت بخواهند میتوانند آبگیری سد سیوان را آغاز کنند. این سخن را در حالی بیان میشود که منابع خبری از آبگیری پنهانی سد سیوان خبر داده و میگویند این آبگیری ها به صورت پنهان در حالی انجام می شود که تمام منطقه محصور شده و تردد در اون منطقه برای همه ممنوع می باشد. لازم به ذکره که این موضوع با مخالفت بسیاری از انجیو ها فعالان عرصه تاریخ مواجه شده و اکرامان های فندی را به جای گذاشته و به یکی از سوژه های نار مطبوعات ایران و وبلاگ نویس ها تبدیل شده، چرا که با آبگیری این سد خسارات فراوان و غیر قابل جبرانی به آثار تاریخی منطقه و پوشش گیاهی که در اون منطقه هست و بسیار نایاب هست وارد خواهد شد. خدمتتون عرض کنم که خبر بعدیمون همچنان در مورد وزیر آموزش و پرورش هستش که با یکی از خبرهای جنجالی در این چند روز تبدیل شده و بیشترین اخبار رو به خودش خبر اختصاص داده. طرح اولمون، خبر اول در مورد طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش هست. طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش سه‌شنبه به هیئت رئیسه مجلس تقدیم و اعلام وصول می شود. داریوش دنبری نماینده مجلس هفتم و عضو فرکسیون اقلیت روز گذشته این خبر را در گفتگو با ایسنا اعلام کرد. به گفته او این طرح استیضاح بیش از 50 امضا دارد و نمایندگانی که در امضا کردن مرتب بودن آن را امضا نکردن. قرار است فردا نمایندگان در این مورد جلسه ای با هم داشته باشند. و در خبر دیگری داریم از اینکه جمعی از فرهنگیان ایران با نامه‌ای به آقای بهجت، حسین شاهرودی، صافی گلپایگانی، سانعی، فاضل لنکرانی، کارم شیرازی، منتظری، موسوی اردبیلی، نوری همدانی، ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری خواستار رسیدگی به مطالباتشون شدند. این فرهنگیان در این نامه اعلام کردند که تا عدم تحقق مطالباتشان به تجمع در مقابل مجلس ادامه خواهند داد. خبر دیگه ای دارم در مورد مطالبات موظفه معلمان. وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه بیش از 95% از مطالبات موظفه فرهنگیان پرداخت شده گفت تنها کمتر از 5% از مطالبات معلمان باقی مونده. محمود فرشیدی افزود در سال گذشته توانستیم برای آموزش و پرورش 7200 میلیارد تومان اعتبار بگیریم که نسبت به سالهای گذشته این اعتبار بی‌نظیر بوده است. به اضافه کرد بودجه مصوب آموزش و پرورش در سال 1385 نسبت به سال ماقبل خود 50% افزایش داشته. و خبر جالب و تأسف‌بار دیگه ای بگم از آقای فرشیدی وزیر آموزش و پرورش. محمود فرشیدی که در حاشیه مراسم زنگ سلامت در مدرسه دخترانه رضوان منطقه 22 تهران دیدن میکرد، در خصوص وضعیت سرویس های بهداشتی و میز و صندلی های مدارس با بیان اینکه تجهیزات مدارس و صنایع آموزشی کشور در شرایط بهتری از کشور همسایه قرار دارد گفت سال گذشته 50,000 مدرسه به لوله‌کشی صابون مایع تجهیز شدند و بر این اساس همکنون تقریبا 10 سرویس های بهداشتی مدارس مرتفع شده است. وزیر آموزش و پرورش در خصوص وضعیت آب آشامیدنی مدارس برخی مناطق کشور که گفته می شود قید بهداشتی است گفت این مسئله به آموزش و پرورش ارتباطی ندارد، اما طبیعتا آب مدارسی که در مناطق برای آب آشامیدنی آلوده قرار دارن نیز آلوده است و البته این هم برای دانش آموزان پرخطر هست. نکته جالبی که تو این خبر هست این هستش که خود آقای فرشیدی به این امر اذعان دارن که این امر بسیار برای دانش آموزان پرخطر هست، ولی خب با توجه به این مسئولیت این قضیه رو قبول نکرده و آموزش پرورش رو مسئول این قضیه نمیدونن. خبر دیگه دارم در مورد هموفیلی ها. با گذشت پیش از یک سال از اعلام رأی نهایی در مورد پرونده بیماران هموفیلی هنوز حق وکاله این پرونده پرداخت نشده. احمد قویده مدیر عامل قانون هموفیلی ایران با بیان مطلب فوق گفت متاسفانه به وجود پرداخت حق وکاله بیش از 1.5 میلیارد تومانی پرونده هموفیلی ها از سوی وزارت بهداشت تاکنون قوه قضاییه نسبت به تحویل آن اقدامی نکرده است. این در حالی است که خواهانهای پرونده از طریق دریافت بخش اسامی از مبلغ ضرر و زیان و خسارت بیماران نیمی از حق الوکاله خود را به وکیل پرداخت کردند. احمد قویدل در ادامه افزود این موضوع پس از اعلام افغان واحد اجرایی احکام در مورد مبلغ حق الوکاله با دستور رئیس شعبه 1060 دادگاه عمومی تهران پرداخت آن به مقبول به بسیاری بیشتر شده که البته بلغ بر 6 ماه است که در حساب قوه قضاییه بدون ارائه توضیح بلوکه شده. خبری دارم در مورد اینکه بانک توسعه صادرات ایران قرار هست با هدف گسترش صدور خدمات فنی مهندسی قراردادی رو با بانک سرمایه‌گذاری ملی ساحل آج به امضا برسونه که بر اساس آن به این کشور اتوبوس صادر کنه. قرارداد تأمین اعتبار صدور تولیدات و خدمات فنی و مهندسی کشورمان به ساحل آج به مبلغ 9 میلیون یورو بین قائم‌مقام بانک توسعه صادرات ایران و مدیرعامل بانک سرمایه‌گذاری ملی ساحل آج در ابیجان به امضا رسید. خبر دیگه ای دارم در مورد بهشت زهرا که به گفته مدیر عامل بهشت زهرا ظرفیت بهشت زهرا تا 2 سال آینده کامل خواهد شد. ادامه سازمان بهشت زهرا به بیان اینکه با اعتصاب دفع سالانه 50,000 متوفی در بهشت زهرا، این مکان فقط تا 2 سال آینده ظرفیت دارد. بنا به گزارش خبرنگار ما محمود رضاییان، در این حال گفت در صورت اجرایی شدن توسعه 160 هکتاری بهشت زهرا، ظرفیت این گورستان تا 10 سال آینده افزایش خواهد یافت. وی به بیان اینکه در صورت ادامه روند فعلی بهشت زهرا فقط تا 2 سال دیگر برای دفن اموات جهانی ظرفیت خواهد داشت افزود، خسته به طور متوسط 50,000 نفر از متوفیان تهرانی در استان بهشت زهرا دفن می شوند و این در حالی است که اگر امسال نیست همین 50,000 متوفی را برای دفن در این گلستان در نظر بگیریم، بهشت زهرا فقط سال آینده را برای دفن متوفیان تهران ظرفیت خواهد داشت. خبری دارم در مورد پرداخت 60,000 تومان وام های ازدواج توسط شهرداری تهران که تعاونی اعتبار شهر در سال 85 موفق شد با پرداخت 60,000 فقر وام از ازدواج پیوند آسمانی. پرونده این وام های که از سال 82 آغاز شده بود و دقیقا در زمانی بود که آقای احمدی نژاد رئیس شهر بود و این مدرسه بود این پرونده بسته بشه. به گزارش خبرگزاری نرس، مدیر عامل تعاونی اعتبار شهر افزود پرداخت وام های ازدواج پیوند آسمانی که از سال 82 آغاز شده از جمله اقدامات مهم تعاونی اعتباری سال گذشته بوده که موفق شدن با پرداخت 60,000 فقر وام ازدواج پرونده این وام ها را مختوم کنند. به گفته وی در سال گذشته تعاونی اعتبار شهر به دستور شهردار تهران 40 میلیارد تومان وام قرضالحسنه به کارکنان پرداخت کرده که 40,000 از کارکنان وام های 1 میلیونی دریافت کردند و این یک اقدام بی سابقه در شهرداری تهران بوده. خبری دیگری دارم این که طرح جامعه شهر کابل در سال جاری توسط سازمانداران کارشناسان شهرداری تهران ارائه و مورد بررسی قرار میگیره. تاجران مشاور اجرایی معاون امور مناطق شهرداری تهران ضمن بیان این مطلب اظهار داشت طرح جامعه شهر کابل بر اساس طرح تفصیلی شهر که در سال به تصویب رسیده تصویب و تنظیم خواهد شد و با اشاره به آن که نمایندگان شهردار تهران از اواخر سال 84 با هدف کمک به نوسازی شهر کابل به افغانستان اعزام شدن گفت نمایندگان شهرداری تهران اقدامات بسیار بسنده و مهمی را در این راستا انجام دادند و پیشبینی میشود پس از برگزاری کامل دورههای آموزشی مدیریت شهری برای مدیران ارشد شهرداری کابل تا پایان سال 87 به خودکفایی برسد. این خبری هستش که در مورد شهر کابل بود و متاسفانه این که شهر تهران خودش در موقعیت بسیار بسندی داره ولی برای مسئولین گویا اهمیت نداره و شهر کابل رو مهمتر میدونن دستازیشو. خبر مهم دیگه دارم در مورد برخوردهای با بدحجابی که از اردیبهشت قرار هست شروع بشه و این برخوردها به صورت شدید خواهد بود. و خبر دیگه دارم در مورد اینکه قرار هست به مشغولان قایق به صورت شدید برخورد بشه و همین امر موجب شده تا فضای بسیار امنیتی در تهران و سایر نقاط ایران برقرار بشه. خبر دیگه ای دارم در مورد توزیع پوشاک اسلامی در 600 فروشگاه و ممنوعیت فروش پوشاک بدون شناسنامه ویژه که کلیه فروشگاه ها از فروش اجناس خارجی و بدون شناسنامه من شدن که در صورتی که این برنامه در صورتی که بفروشن با رفتانه شدید برخورد خواهد شد باشد. و خبر دیگه این که طبق نظرسنجی که انجام شده 50% از مردم از وضعیت اورژانس بسیار ناراضی هستند. و خبر دیگه ای دارم در مورد این که 61 تهرانی در 6 ماه نخست سال گذشته در حوادث کار درگذشتند. و خدمتتون عرض کنم که خبر دیگه ای داشتم در مورد این قضیه گاز گرفتگی که با توجه به اینکه خوابگاه دانشجویی الزهرا به دلیل نصب خنی در شوفایش باعث گاز گرفتگی چند تن دانشجو شده، یکی از مقامات وزارت علوم این قضیه رو بسیار ساده و غیر مهم قلمداد کرده که به قول ایشون اصلا به وزارت علوم مربوط نیست. و اگر اجازه بدید خبرها رو من در اینجا به پایان میبرم و نظر شما رو جلب میکنم به گزارش در مورد تصادفات جاده‌ای سال که بسیار رقم ها بالا بوده. متاسفانه باید گفت تصادفات جاده‌ای امسال به تعطیلات نوروزی هم رحم نکرد و در ایام نوروز 770 قربانی گرفت. همین هم سبب نگرانی بسیاری از کارشناسان و مسئولان متولی امر شد تا در جستجوی راه حلی مناسب برای جلوگیری از این تصادفات و کاهش آمار وحشتناک آن پیدا کنند. سعده حسین گلبهاری جانشین فرمانده نیروی انتظامی در اولین نشست خبری در سال جدید تعداد تصادفات نوروزی در سال 86 را حدود 36409 قراره خواهد که نسبت به مشابه سال گذشته 40633 قراره تصادف ثبت شده و 10% کاهش نشون میده. در حیره دوسواری تصادفات درونشهری 35% و تصادفات برونشهری 16% کاهش داشته. جانشین فرمانده نیرو انتظامی 63% از تصادفات را از سوی خودروهای سواری و واندارها، 10% کامیونها و 15% موتورسیکلتها و 5% را مربوط به وسایط نقلیه مسافربری عمومی و 7% را از سوی آدران پیاده میدونه. بنا به بررسی های صورت گرفته 50% تصادفات بین ساعت 12 تا 20 و 50% دیگر طی 16 ساعت بعدی رخ داده که بنا به تحقیقاتی که انجام شده تهران، اصفهان، خراسان و استان تهران، ترین و زدین خراسان جنوبی خواستان جنوبی از چهار محال و بختیاری بیشترین تصادفات رو به خودشون اختصاص دادن. و خدمت رو عرض کنم که خبر دیگری هم هستش در مورد این که قرار هستش که تمام وسایل ماشین هایی که جاده هستن تا پایان سال تا پایان امسال به جی پی اس موقعیت سنج مجهز بشن که حدود 1/3 اینها باقی مونده که قرار هست تا آخر سال این 1/3 هم مجهز به دستگاه جی پی اس.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای فراهانی. با وجود تمام این مشکلات و معضلات در ارتباط بر صورت باز این گفتگو انجام شد. مجددا سپاسگزارم، خسته نباشید و از زحماتی که متحمل میشید و اخبار رو جمع آوری میکنید تا به اطلاع هموطنان برسونید. من تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی می کنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم کمال تشکر رو از شما دارم و امیدوارم که تونسته باشم هر فصل مهمترین اخبار رو برای شنوندگان توضیح داده باشم. از لطف شما بسیار ممنونم که این وقت رو در اختیار من گذاشتید و تا هفته دیگر و اخبار دیگر من هم برای شما اوقات خوبی رو آرزو دارم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای سعید فراهانی خبرنگار در تهران درباره بررسی و مروری بر اخبار و وقایع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ایران در هفته‌ای که گذشت توجه می‌فرمودید، صدای ما را رادیو آزادگانی شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.